آمد. او در شرح گفته هایش افزود، ما در ولایت ختلان اگر سازمان های بین المللی کمک کنند قریب 40-50 هزار نفر را قبول کرده می توانیم، لیکن ترسی اساسی این است که اگر راه باز شود دیگر پیشی راه مهاجرت را گرفتن نمی شود و احتمال رخنه شدن مرز وجود دارد که بعداً از آن تروریست ها می توانند استفاده کنند. مقامات رد نمی کنند چند گروه را که در جزیره های واقع در کنارهای های رودخانه پنج بودند قبول نکردند و آنها دوباره به خاک افغانستان پس گشتند. میرزا نازیموف یک ساکن ناحیه پنج ولایت ختلان میگوید خبری پس گرداندن پناهندگان را شنیده است. او میگوید تاجیکستان باید به تعداد از شهروندان که جانشان در خطر است پناهندگی میداد. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان پیشتر گفته بود که برای پناهندگان در ناحیه جیهون ولایت ختلان اردوگاه میسازند. روز 13 سپتامبر در دستگاه رئیس ولایت ختلان گفتند کارها در این پناهگاه در عرفه انجام یابی است، اما گفتند حالا در آنجا یگان پناهنده نگهداری نمی شود. اتحاد اروپا روز 14 سپتامبر در اطلاعیه گفت در حدود ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان تا 5000 فراری از افغانستان پناه بردند. در ماه ایون و ایول صدها نظامی افغان نیز به خاک تاجیکستان پناه آورده اما دوباره به وطنشان پس گردانیده شدند. حدود 2000 نفر آخر ماه اوگوست با هواپیما به فرودگاه کولاب آورده شدند که به گفته این مقامات پس از 10 روز نگهداری به کشوری سیوم انتقال یافتند. بحران افغانستان از ماه می سال 2021 پس از آن شدت یافت که امریکا با بیرون بردن نیروهایش آغاز کرد. در پس منظر بیرون رفتن نیروهای ناتو، طالبان فعال شدند و اکثر خاک افغانستان را تصرف کردند. حالا آنها حکومت تأسیس دادند که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هزاران شهروند افغانستان با ترس از جانشان تلاش کردند که از کشور خارج شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حقوق شناس تتو اوبوبو ارگشپای و تخمین میزد که کسی میتواند تلفن های موبیلی را گوش کند. از این رو وقت اسم خود را در میان 100 نفر دید چندان حیران نشد. میگوید تنها از وجهی که مفتش برای دریافت اجازه گوش کردن تلفن همراه او پیشکش کرده است در عجب ماند. تفتیشات در دایره پرونده حادثه های ماه اکتبر سال 2020 هجوم و غصب بنای پارلمان به ارگشبایو توجه کرده است، یعنی حادثه هایی که او کاملا به آن ربطه نداشت.
من در گرد همایی های ماه اکتبر ضمن تبادلات دولتی شرکت نداشتم، بنابرانی که من آن زمان قرارداد کاری داشتم در یگان گرد همایی نبودم. در عموم من چیزی پنهان کردن ندارم، اما نمیخواهم کسی از زندگی شخصی من، مناسبت با والدان، پیوندان آگاه شود.
در برابر تتو اوبوبو ارگشبایو تلفن های صدها فعالان، سیاستمداران مخالف و حتی وکیلان پارلمان هم گوش کرده شده است. در باره گوش شدن گفتگوهای تلفنی آنها از سیاستمدار کلارا ساران قولوا آگاه شدند. نسخه حکم دادگاه را در این باره او در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد.
این سندها به دست من از یک شخص نامعلوم رسید. نمیدونم مؤلف این سندها کی است و تو ایندم در دستی کی بود. حالا که امکانیت به طور مخفی فرستادن معلومات زیاد است، به من با تلگرام فرستادند. من زود آنها را نسخه گرفتم چون که بعد چند ثانیه این آدم سندها را پاک کرد.
اجازت برای گوش کردن تلفن‌ها را دادگاه هنوز ماهی ینور صادر کرده است، یعنی در اوج معرکه انتخابات پرزیدنتی. در ویخت شخصانی که تلفن‌هایشان باید گوش کرده شود، اسم 5 نفر از رقیبان صادر جباروف هم هست. کلارا ساران قولوا یکی از آنهاست. در انتخابات نامزدی خود را پیشبری کرد و آشکارا جباروف را تنقید میکرد.
وقتی ما رو گوش کردند و ثبت نمودند، عجب نه فرد اون رو برای تعقیب های سیاسی استفاده کنند. این موضوع شانتاژ و فحشکاری های بی‌آبرو کننده خواهد شد. در امریکا پرزیدنت نیکسون محض به خاطر آشکار شدن چنین فکت به استعفا رفته بود. در ما باشد هیچ واکنشی نیست. حالا منتظریم پرزیدنت چی واکنش نشان میدهد.
در وزارت کارهای داخلی گوش کردن تلفن ها را تست تصدیق کردند. گفتند این کار همگی یک ماه ادامه داشت. در دادگاه نیز این حکم را قانونی و اساسناک خواندند. دادگاه در رفت مرافعه به یگان خطای راه نداده است. دادرس تنها درخواست مقامات را جهتی گذرانیدن عملیات مخصوص تصدیق کرده است. دادرس در دایره وکالت‌های خود این درخواست را قانع نموده است. اما نفرانی که نامشان در این فهرست هست با این اظهارات راضی نیستند. به گفته آنها مفتیش، دادستان و دادرس از حد وکالت‌های خود بیرون عمل کردند.
برای این تصمیم سیاسی وزیر کارهای داخلی و دادستان کل باید به استعفا روند، چون که اینجا حقوق‌های بنیادی انسان پایمال شده است.
یکی از وکیلان که گفتگوهای تلفنیش گوش کرده شدند به دادستانی کل عرض کرده خواست است که تصمیم مقامات را شرح دهد. دادستانی تنها گفت که تفتیش این قضیه حالا در جریان است.
اسلام انورزاده معاون پیشین دادستان ناحیه فردوسی دوشنبه و پسر تاجر شناخته انور قربانوف که قبلا به سبب نبودنش در کشور پرونده جنایی نسبت به او بازداشت شده بود در دوشنبه پیدا شده است. ماه آگوست سال 2020 در صدمه ماشین او آوازخوان تاجیک بهرام غفوری جان باخت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته بعضی از دوستانش اسلام انورزاده تقریبا یک سال در روسیه بود و تازه به کشور برگشته است. در نواری که روز 14 سپتامبر بر دسترسی رادیو زاده شد، یک شخصی مانند به اسلام انورزاده در دکان فروش تلفن‌ها نسبت به دختر بد رفتاری میکند. او از موی سر دختر داشته با پیش و پس تله میدید و با همان طرز از داخل دکان به بیرون میبرد. چندی از شاهدان حادثه و شخصی که نوار را ثبت کرده است به رادیو زاده گفتند حادثه 2 سپتامبر رخ داده. اسلام انورزاده دختر را در بیرون نیز لتوکوب میکند. تلاش‌های ما برای یافتن انورزاده و نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. در نوار لحظه لتوکوب دیدن نمی شود، ولی دیده می شود که دست چپ اسلام انورزاده در برش آویخته است و تنها با دست راست موی سر دختر را می کشد. دختر به این مقابلیت نشان نمی دهد. پیشتر پزشکان گفته بودند دست چپ معاون سابق دادستان را بریدند و از چند جای پایش نیز جراحت شده است. شاهدان گفتند وضع سلامتی او خوب به نظر می رسید. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند درباره این حادثه کسی به آنها شکایت نکرده است. رادیو آزادی شخصیت دختر را معلوم کرد. از او که با دلیل اخلاقی نام نمیبریم در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به این مرد هیچ شکایت ندارد. او در تماس خطی لتوکوب شدنش را رد کرد و گفت با من تقریبا 10 روز پیش در دامپیچت یک حادثه رخ داده بود. او گفت که شوهر شوندهش آمده او را به خانه برده است. این در حال است که نسبت به اسلام انورزاده پرونده جنایی وجود دارد و بر اساس قسم 4 ماده 212 کدکس جنایی یعنی صدمه‌ای که باعث به مجروح و هلاکت آدمان شده است متهم می شود. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا گفته بود که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنی قرار داشتند بر اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که به حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. در دادستانی کلی تاجیکستان شهر ندادند که حالا این پرونده دوباره تفتیش می شود یا نه. صدمه‌ای که در آن بهرام غفوری سراینده استراده تاجیک هلاک شد سر و صدا بپا کرد و هوادارانش خواستار مجازات گناهکاران حادثه شدند، ولی با گذشت یک سال جزئیات دیگری از این پرونده روشن نشده است.
ملکی غرور آغوش سردشم تو بی خوب ذره ذره چونشم می سوزم می شمم کم
از رفتنم، ملک غروب آغوش سردشم، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. به با طلوی من بازم این سوی زمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. به با طلوی من بازم این سوی زمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو
دسته استقلال دوشنبه بازی هشتک نهایی لیگ قهرمانهای آسیا را به تیم پرسپولیس ایران باخت. فعالیت کمیته ملی المپیک کره شمالی موقتا قطع شد. این رویدادهای تازه ورزش را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی دور هشتک نهایی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم پرسپولیس تهران قهرمانی ایران با حساب 0-1 مغلوب شد و از حق شرکت در 4-1 فینال محروم گشت. این بازی شب سه‌شنبه 14 سپتامبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد. هرچند دسته ها در نیمه اولی دیدار وضعیت های خوبی گلزنی داشتند، حساب کشاده نشد. در آخر نیمه دومی دیدار در دقیقه 90 بازیگر مهمانان مهدی ترابی توپ را از جریمه‌گاه استقلال به هدف رساند. همین طریق این گل یگانه به تیم پرسپولیس پیروزی آورد و قهرمانی ایران به 4-1 فینال راه پیدا کرد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه از پذیرایی میزبانان اظهار خوشحالی کرده گفت:
مشترکات فرهنگی اجتماعی زیادی بین دو تا کشور وجود داره و وقتی تو تاجیکستان هستی احساس نمی کنی که توی کشور غریب هستی. ما اینجا واقعا احساس خیلی خوبی داریم و همیشه این نزدیکی بین دو تا کشور از لحاظ فرهنگی وجود داشته از قدیم.
سرمربی پرسپولیس اینچنین اظهار داشت که بازی مقابل دسته استقلال آسان نبود.
خب ما تیم استقلال رو از فیلمایی که تو باشگاه آسیا تو مرحله گروهی بازی کردن شناخت داریم. یه تیم جوونی هن، یه تیم با انگیزه هن و خیلی خوب دفاع میکنن، نظم خوبی دارن تو دفاع کردن.
همزمان در این نشست مبین ارگاشف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال گفت که پرسپولیس باشگاهی خیلی پرقوت، فینالیست بازی های لیگ قهرمان های آسیا در سال گذشته می باشد. او افزود:
متاسفانه در این بازی مهم در هیئت استقلال حمایتگر اندری میشنکو لیگیونر اوکراینی که در سبقت گروهی 3 کارت زرد گرفته است و دروازه‌بان اساسی رستم یتیموف با سبب آسیب دیدن شرکت کردن نتوانستند. بجای آنها فوتبال بازان جوان با میدان آمدند. فکر میکنم که جوانان ما در آینده نزدیک نه تنها شرف باشگاه خود، اینچنین شرف تیم منتخب کشور را حمایت خواهند کرد.
یا دوما недалеком будущем эти ребята не только честь клуба, но и сборной будут защищать.
بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس را حکمان از ژاپن تحت رهبری هیرویوکی کیمورا داوری کردند. در تاریخ فوتبال تاجیک این بازی خیلی مهم بود. استقلال باشگاه اولین تاجیکستان است که در لیگ قهرمان‌های آسیا به هشتک فینال راحت گرفته است. خبری دیگر، شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی در باره متوقف کردن فعالیت کمیته ملی المپی جمهوری مردمی دموکراتی کره تا آخر سال 2022 با سبب اشتراک نکردنش در بازی های المپی توکیو قرار قبول کرد. در اساس این قرار، در دوره بازداشتن فعالیت کمیته ملی المپیک کره شمالی یک قطار چاره ها عملی کرده می شوند. چنانچه دستگیری مالیوی کمیته بین المللی المپی با کمیته ملی المپیک کره شمالی کاملا قطع می گردد. اگر یگان ورزشگر یا ورزشگران از کره شمالی توسط روند انتخابی به بازی های زمستانه المپیک پکین 2022 راحت بگیرند، شروع اجرایی کمیته بین المللی المپیک در رابطه با آن ورزشگر یا ورزشگران قرار دخلدار قبول خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلام کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچیناس پرویز ملاجانوف است که توسط سکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب ملاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد، به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چونکه وضعیت در افغانستان روز تو روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری و جهانیان که و همچنین و بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته بله. یک خوشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک خوشدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ترتیبات رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای رشد اقتصادیات عادتا و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی باز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودند تا حال وجود دارند، از بین از میون نرفتند، ریشکن نشدند. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدانیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، مخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا این گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کرده پایدار کردن نمیتونیم. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی ناامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند، به این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید. واسطه عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شود و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه، به فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید، به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال، درآمد حلال برای خود و برای اولاد خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفعت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیتی آنها است، این هم مسئولیتی آنها و هم منفیتی آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.